البته قبل از این چهارشنبه سوری، فرهادی سریال محبوبی مثل داستان یک شهر 1 و 2 رو برای شبکه تهران تلویزیون ایران نوشته بود، کارگردانی کرده بود، فیلمنامه سریال پرطرفداری مثل روزگار جوانی رو هم نوشته بود که اصلا مهمتر میشد یه چیزو در اونا دید، اونم این بود که فرهادی نبض جامعه رو در دست داره. وقتی داره داستان فیلم یا سریالشو طراحی میکنه، پاهاش روی زمین جامعه است و توی محافل روشنفکری از یه طرف و توی مرز ابتذال و عوامگرایی از طرف دیگه گیر نکرده. فرهادی اینجوری بود که از همون موقع ها، هرچند که خودش خیلی مشهور نبود و آدمای زیادی نمیشناختنش، ولی اون مردمشو خوب میشناخت و انقدر هم خوب میشناخت که در حقیقت آخر همین شناخت رسوندش به اونجا که مردم موقع فیلماش خودشونو قاطی ماجراها میدیدن و به راحتی داستان فیلمو باور میکردن.
بیکار نکن بابا، داقت کنه خیر نمیدین یا
اون آقم میکنه، من آقش میکنم. جعبه سلام چیه؟ خیلی سرش بهشتم میخواد بره
باباته.
منم بچه شم.
حالا تو دادگاهت برو، اخلاقش هم درست میشه ایشالله.
من طلاق نمیدم.
مامان کار نکن که منم شیرم حرومت کنم مثل بابات.
تو این خونه چه همه چه حرومه، شیر نون. خود دو ماشه تو بیشتر نخوردم، بقیه چه شیر گاب بود.
بس برای چی وقت دادگاه گرفتی؟
گرفتم.
سلام نظر، خوبی؟
مادر خونه هست؟
نه.
بیا بجی.
چیه؟
قصه مهریت. وصیت دیپلم خرید چه خبر؟ گرفتی؟
میگیرم.
بیا اینا رو بجی، یه چرخریتی باش بخرد، قشنگ کار کن، خرج خود در بیار. بیا.
خب این صدایی که شنیدین مربوط میشد به بخشی از اولین فیلم سینمایی اصغر فرهادی، یعنی رقص در غبار، که سال 81 ساخته شد. خیلی ها بعد از موفقیت سریال داستان یک شهر که اصغر فرهادی کارگردانی کرده بود، منتظر بودن تا اولین کار سینمایی این کارگردان جوان رو تماشا کنن. رقص در غبار در جشنواره 21 فجر، در حالی که خیلی از جای خیلی از بزرگان خالی بود، نمایش داده شد و به اعتقاد خیلی از بهترینای اون سال لقب گرفت. فیلم داستان فیلم رقص در غبار یه داستان عاشقانه و خیلی تلخ داشت و نوید ظهور یه کارگردان خیلی خوش‌ذوق رو میداد. فیلم با بازی فرامرز غریبیان و باران کوسری در جشنواره فیلم فجر خیلی تحویل گرفته نشد، اما سال بعد تو جشن خانه سینما تونست اغلب جایزه‌های مهم از جمله بهترین فیلمنامه، فیلم و بازی نقش اول مرد رو ببره. فرهادی بعد از اولین فیلمش تصمیم گرفت تا توی سینما موندگار بشه و همین خاطر یک سال بیشتر طول نکشید تا فیلم دومش رو هم جلوی دوربین برد. شهر زیبا دومین فیلم سینمایی اصغر فرهادی بود که موسیقیش رو همین الان دارید زیر صدای من میشنوید، با بازی ترانه علی دوستی و فرامرز غریبیان ساخته شد و در جشنواره 22 فجر در سال 82 به نمایش در اومد. این فیلم بازم داستانش عاشقانه اما تلخ بود، درباره همراهی خواهر و دوست یک نوجوان محکوم به اعدام برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول. و این فیلم هم با اینکه تو جشنواره فجر تقریبا تو اغلب رشته‌ها نامزد شده بود، فقط یه جایزه، یعنی جایزه صدا برداری رو گرفت، ولی در جشن خانه سینمای سال بعد تندیس بهترین فیلم رو برای فرهادی به ارمغان آورد. باز هم بریم یه بخشای دیگه از یکی دیگه از فیلم‌های اصغر فرهادی، یعنی همین شهر زیبا رو با هم بشنویم.
اکبر 18 سالش شده، بردنش برای اعدام. دیگه اون اکبری که 2 سال پیش تو دادگاه دیدنش نیست، پیر شده، یه جنازه است شده، پوست استخون از وسط عذاب کشیده. به خدا اندازه 100 تا اعدام جون کنده تو این 2 سال. روش میشد میگفتن بیاد ببینیدش، خودتون گذشت می‌کردین. آقا ابوالقاسم میگه وقتی نمونده. رضایت ندین می‌کشنش.
تموم شد.
من تو این دنیا غیر از اون هیچکی رو ندارم. همه امیدم اینه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اون بیاد بیرون بشه سایه بالا سرم.
خودتو خسته نکن، من از خونه دخترم نمیگذارم.
به خدا اگه روح ملی هم راضی باشه اکبر قسم.
اسم دختر منو نیار. کی اینو باز راه داد اینجا؟
اما سومین فیلم اصغر فرهادی چهارشنبه سوری بود که توی صحبت قبلی من بهش اشاره کردم، بخشی ازش هم شنیدیم. چهارشنبه سوری با بازی حمید فرخ‌نژاد، هدیه تهرانی، ترانه علی دوستی و پانتا بهرام یکی از فیلم‌های مهم دهه 80 سینما ایرانه که جایگاه اصغر فرهادی رو به عنوان یک کارگردان سرشناس و مطرح تونست تثبیت کنه. فرهادی این دفعه تونست با فیلمش از جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، تدوین، بازیگر نقش اول زن، البته جایزه تماشاگران رو هم به دست بیاره. اما چهارمین فیلم اصغر فرهادی یه تحول بزرگ توی کارنامه اون و البته یه نقطه عطفی هم توی سینمای ایران بود. سینمای ایران با فیلم درباره الی برای اولین بار تونست با یک فیلم قصه‌گو و مربوط به طبقه متوسط جامعه امروزی ایران تو جشنواره‌های جهانی مطرح بشه و یه جنس دیگه‌ای از سینما ایران رو به دنیا معرفی کنه. درباره الی با بازی گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، صابر عبر و البته پیمان مهادی و مانی حقیقی تونست جایزه بهترین کارگردانی رو از جشنواره فیلم برلین برای فرهادی و سینما ایران برمقام بیاره. به صدای بخشهایی از این فیلم، یعنی فیلم درباره الی، گوش میکنی.
یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟
درباره مسئله ناموسیه؟
نه.
بپرسم.
چرا جدا شدی؟
از کدوم یکی شما؟
دوست نداری نگی.
تو اینقدر بدونی؟
نمیدونم. بالاخره دیگه.
چه یه روز صبح از خواب پاشدیم، دستوراتمون رو شستیم، صابونمون رو بردیم، گفت احمد بسا آنند میچکن، آل ساین چکن، آنو انت.
خب یعنی چی؟
یعنی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه.
بله، اما در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین هم فکر کنم به اندازه کافی صحبت شده و همینطور احتمالاً اکثر شنونده‌ها این فیلمو تماشا کردن. فیلمی که در اواسط کار فیلم برداریش توسط معاونت سینمایی ارشاد به دلیل صحبت‌های اصغر فرهادی تو جشن خانه سینما متوقف شده بود و خب تونست مهمترین جایزه سینمایی جهان رو برای ایران برمقام بیاره و اون هم چیزی جایزه نیست جز جایزه اسکار، بعد از البته همه جایزه‌هایی که گرفت. موفقیتی که از نظر ما، یعنی ما فکر میکنیم، معلوم نیست کی و توسط چه کسی دوباره میخواد تکرار بشه.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، فردا مال ما.
دست به دست،
دست به دست من بده،
خبرهایی که از ایران میرسه اینه که گشت ارشاد و مأمورین تکاور اون این روزها خیلی لبخند به لب شدن و یه جمله بامزه هم ملت تو فیسبوک میگفتن که تازگی ها از جلوی گشت ارشاد رد بشی بهت میگن جون جگرتو بخورم برسونمت در خدمت باشیم، چه لباس خوشگلی، چه بهت میاد. این به خاطر اینکه خب انتخابات نزدیکه دیگه. بعد ما هم که مریض دنبال بهانه با شنیدن این قضیه، اصلا مالی خولیامون زد بالا. پس بریم تصور کنیم ببینیم برادران عزیز و سلحشور نیروی انتظامی دیگه در این ایام دم انتخاباتی با مردم چطوری برخورد میکنن. تصور کنیم. مثلا گلاب بروتون دارید میرید مهمونی، یه 4 لیتری عرق فرد اعلام گذاشین زیر صندلی که میخورین به طور ایست بازرسی. او او او. خلاصه برادر مربوطه بعد از کمی گشتن ماشین 4 لیتری رو پیدا میکنه و میگه آخ عزیز من، شما چرا از این چیزا تو ماشینتون دارین؟ خلاصه میبردتون کنار، میگه البته خب در این ایام مبارک ما تنظیماتمون رو رفعت اسلامی رفته، الان تنظیم شده، شما جمعه میتونی با حضور خودت در پای صندوقهای رأی همه این مسائل رو حل کنی. میگه چجوری آخه؟ میگه ببین، رأیت رو که کوبوندی در صورت آمریکا و اسرائیل و اینا، میای شناسنامه‌تو نشون میدی، این 4 لیتری تو از من میگیری، من اون موقع صورت جلسه میکنم توش زده یخ ماشین بوده، عرق کی، عرق کجا بوده. این یک تصور. یا مثلا تصور کنی با دوست دخترتون میگیرنتون، اوه 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 اوه، اگه این ایام نباشه اوه. بعد سوال میکنن جمعه چه روزیه؟ شما میگین روز تولد عمه بزرگمه، البته خیلی ترسیدینا. آقای مأمور تکرار میکنه، یه بار دیگه تکرار میکنه که جمعه چه روزیه. میگه آها باید برم به مامان بزرگم هم سر بزنم. مأمور میگه برای آخرین بار میپرسم جمعه چه روزیه؟ دوست دخترتون اینجوری سقلمه میزنه که بگو انتخابات، بگو انتخابات. آقا اینو که میگین، میگه احسنت، مرکز مورد حله، خواهر برادرن، برید بچه ها خوش بگذره، برید بابا.
تو خواهش میکنم فرشید جان، عصبانی نشو هر روز آنچنان. حرف اینها از سر بیعقلی است، راه کارهاشان دروغ و جعلی است. فاجعه عمقش رصدها هم گذشت، کار اوس محمود ندارد بازگشت. سد علی دست به کمر بگذاشته، آن سپاهی و بسیجی را چنان انگاشته، تا کند نابود کل مملکت، این چنین در خواب خود پنداشته. با کمی خون سردی و خندان و شاد، بر ملا کن این چنین افکار ناب. گر تو کردی سکته و رفتی همه غمگین شویم، کی دگر در این هیاهو به کسی خوشبین شویم. نام اوس محمود تو پیدا کرده ای، حاله نورش تو افشا کرده ای. گویمت من ای عزیز عاشق، با همون صدق و صفا رسوا بکن تو جاهلم. فکر سام و آرتا و یلدا و هم پژمان بکن، دائما ظلم و ستم را این چنین افشا بکن.
دم شما گرم با این شعرتون، کاملا رادیو پسفردایی شعر گفته بودی، خیلی ممنونم ازت. و الان که حالا بحث تکرار و اینها شد و گفتیم که اگه من می‌خواستم اینو بگم، یعنی همه این حرفا رو زدم یادم رفت اینو بگم، که اگر که فکر می‌کنید جایی از برنامه، بخشی از برنامه تکراری شده بهمون بگید، و از امروز هم میتونید شروع کنید بهمون زنگ بزنید، ایمیل بزنید، تماس بگیرید، اس ام اس بدید، به خاطر اینکه با این هفته اگه حساب بکنیم ما 3 هفته در سال 90 همراه شما ایم. یعنی این هفته اگه بگذره 2 هفته دیگه هم با شما هستیم و بعد رادیو پسوردا دوباره تعطیل میشه، به مدت یه چند وقتی تعطیل میشه، دوباره سال 91 برمیگردیم. برای همین دوست داریم که انتقاداتتون رو بشنویم دیگه، که بتونیم برای یه سری جدید برنامه یه کارایی بکنیم که بهتر بشه، یه کاری بکنیم که دیگه تکراری نشه. کشتم خودم و خواستم توضیح بدم یه چیز.
ضمن تبریک موفقیت بزرگ اخیر سینمای ایران که توانست از دل دنیای کفر جایزه ارزنده‌ای را به نفع نظام مقدسمان به خود اختصاص دهد، به مناسبت شادمانی این پیروزی، مردم عزیز را به شرکت در انتخابات روز جمعه دعوت نموده برای سینمای ایران موفقیت‌های بیشتری آرزومندیم. ستاد مال خودکنی موفقیت‌های رخ داده توسط ایرانیان اقصان قاطع دنیا. بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه‌های 90 و 7 که معمولاً در آنها مطالبی تحریک کننده و به درد نخور و گاهن با محتوایی تحریک کننده مطرح می‌شود، این هفته پخش نخواهد شد. به جای آنها برای مردم عزیز فیلم‌های شعله و سنگام پخش می‌شود تا هموطنان عزیز با دلی خوش و آسوده در روز جمعه پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. دفتر ترغیب‌های مردمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
صبحین انجون بعد از 2 ساعت خواب مفید، آخه تازه نصف شب ما اسکار اونا شروع شد، بیدار شده میگه خواب دیدم مردم. ننه تو هم کلی داشتی گریه میکردی، لباس عروس هم تنت بود. یادم همینطور که داشتین خاک میریختین روم تو قبر، با خودم فکر میکردم دیدی آخرش مردی تا این دختره رو تو لباس عروس ببینی؟ گفتم ننجون قصه نخورین، خواب بد تعبیر نداره. بعدم دیشب دیدین که برای لباس عروس پوشیدن حتما لازم نیست آدم عروسیش باشه، میتونه یه مراسم اسکار دعوت باشه. ننجون عصبانی گفت خوبه خوبه، حالا به هرچی که بقیه میخندن تو هم باید بخندی، به تو هم میگن فمینیست. گفتم ننجون. گفت والا خیلی هم شیک بود لباسش، تو هم عرضه داری برو اسکار، از من میشنفی لباس عزای منو بپوش و برو، به قول قدیمیا تو بدم بمیر و بدم. شرکت ما امروز شیرینی میدادن. کلی خوشم اومد از این حرکت آقای رئیس. خواستم برم دفترش بهش تبریک بگم به خاطر این کار فرهنگی. خان منشی گفت خیاط داره اندازشو میزنه برای کت و شلوار جدیدش، دیشب مدلشو پیدا کرده. گفتم از کجا؟ رئیس خندید گفت از مراسم رد کارپت اسکار دیشب. از آقای رئیس بعید بود این جنگولک بازی ها، ولی خب به خاطر شیرینی دادنش برای فیلم جدایی نادر از سیمین این کارش قابل اغماز بود. اومدم نشستم پشت میز کارم رو شروع کنم که دیدم همکار بغل دستیم داره خودشو تو مانیتور نگاه میکنه، هی با دوتا انگوش گونه هاشو میبره بالا، چند دقیقه نگه میداره، ول میکنه. گفتم چی کار میکنی منیش جون؟ گفت دیدی شب این مریل استریپ چه گونه هایی داشت تو این سن؟ خدا بده شانس. من بهتر دیدم جوابی ندم، وگرنه تو غروب باید به تک تک صحنه های مشابه توی شرکت جواب میدادم. وقتی داشتم از شرکت میمدم بیرون یه دونه دیگه شیرینی از ته جعبه برداشتم و پرسیدم راستی این شیرینی برای فیلم فرهادی بود دیگه؟ دست رئیس درد نکنه. همه گفتن چی؟ خانم منشی گفت نه خیر، به خاطر کت و شلوار تازه آقای رئیسه. آخه درسته یکی جایزه ببره یکی دیگه شیرینیشو بده؟ دیدم ننجون حق داره به من میگه ساده. با این حساب اون شیرینی که همسایمون صبحی داشت پخش میکرد و همه هم بهش تبریک میگفتن مال به دنیا اومدن نوش بوده احتمالا، نه فیلم جدایی نادر از سیمین.
جزایی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنه. حتما در جریان هستین که علاوه بر این که الان تو مملکت ریشه همه فعالیت های اقتصادی و نون و آبدار دست برادران کف بر جان سپاهه، این عزیزان کلی هم برای خودشون در زمین های مختلف تشکیلات را انداختن تا به آقاشون بگن که بله ما اگه داریم دلوپی میخوریم ولی کارم میکنیم در عوض. یکی از خنده‌دارترین این مراکزی جایی به اسم مرکز بررسی جرایم سازمان یافته که طی دو ماه اخیر 5-6 تا روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس رو گرفته و اسم این عملیات خودش رو هم گذاشته چشم روباه. اصلا این گزارش رو از تلویزیون ایران گوش کنین، این گزارش مال چشم روباهه.
فرق چشم روباه، چشم توتر رو کور کرده. چشم روباه اسم عملیاتی که سپاه برای رو کردن بعضی فعالیت‌های طراحی شده شبکه بی بی سی فارسی در ایران انجام داده. اطلاعاتی که تا الان از این عملیات بیرون اومده حاکی از اینه که در طراحی شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی محورهای عملیاتی مثل ایجاد شبکه محرمانه و سری در ایران برای جذب و آموزش نخبگان رسانه‌ای و سیاسی، مرتبط کردن شبکه‌های معاند و ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین با هم و جاسوسی هوشمند از طریق تولید و ارائه محتوا از مراکز مهم مثل اطلاعات وزارتخانه‌های حساس، سفارتخانه‌ها و حتی مناطق خاص مانند سکوهای نفتی تحت پوشش فعالان و همکاران بی بی سی فارسی در ایران گنجونده شده. در این خبر به پرونده برخی از مرتبطان شبکه بی بی سی فارسی اشاره و اضافه شده به زودی مستند جزئیات عملیات چشم روباه همراه با اسناد و مدارکی درباره ارتباط سازمان یافته شبکه بی بی سی با همکارانش در داخل کشور منتشر میشه.
چه شود؟ بله ببین خیلی بامزه است که الان تو ایران وبلاگ نویسا و روزنامه‌نگارا که فقط کارشون نوشتن و فکر کردنه شدن بزرگترین دشمنان نظام. یعنی سپاه میاد عملیات برگزار میکنه، میره اونا رو دستگیر میکنه و یه مدت طولانی بندگان خدا رو تو انفرادی نگه میداره، کلی هم روشون فشارهای روانی و جسمی میاره تا مثلا حاضر شن بیان جلوی دوربین تلویزیون اعتراف کنن که با بی بی سی ارتباط داشتن یا اینکه بجاست جاسوسی میکردن. بعد تو جرایم این دستگیر شده ها تو گزارش خودشون که نگاه میکنی میبینی اصلا ماجرا کلا سرکاریه. برادرها فقط قسم بگن ما یه کارهای بلدیم انجام بدیم. مثلا زدن یکی از این دستگیر شده ها چه میدونم با یکی از کارکنان مثلا درجه 2-3 بی بی سی دوست بوده. خب برادران باهوش، کامپیوترها، آی کیو ها، آخه خیلی از بچه‌هایی که خب الان دارن تو بی بی سی کار میکنن تو همین 3-4 سال پیش خب تو ایران بودن دیگه. یعنی اینا دوست و رفیق نداشتن؟ خب هر کدومشون یه عالمه دوست و رفیق داشتن تو ایران. خب چه ربطی داره به اینکه شما بری یقه رفیق یارو رو بگیری؟ اصلا شما نابغه این به خدا. میدونین مشکلتون چیه؟ اینه که نمیدونین کارایی که میکنین چقدر خنده داره، چون کس دور براتون نیست بهتون بخنده. عملیات چشم روباه، آدم فهم میکنه بزرگترین تروریست دنیا رو دستگیر کردن یا مثلا چه میدونم رئیس باند قاچاقچی ها رو مثلا گرفتن. البته اونایی که خودی هن قاچاقچی ها. بله و
اما حاج آقا قرائتی چه